便利的。و حد آمد در بحث وصیت در کتاب الوصایا که ورثه موظفند برای اون نائب بگیرند و حج جز واجبات مالی که از اصل اموال میت برداشته میشه، از اصل اموال نه از صلح. واجبات بر میت، واجبات غیر مالیش و حد صلح نافذه، از مال بر میدارن برای انجامش. اگر بیشتر از صلح هزینه ببره باید برای ورثه اجازه کنه. حتی وصیت هم کرده باشه، وصیتش بیش از صلح نافذ نیست، اجازه ورثه میخواد. کسی مرده 50 سال نماز قضا داره، به ورثش گفته که مثلا 10 میلیون از اموال من بدید به کسی بخونه نماز رو، این کل اموالش 10 میلیونه، کل ترکش 10 میلیونه. مازاد بر ثلث 10 رو باید ورثه اجازه کنه، اگر نه به قدر ثلث نافذه بیشترش میتونن ورثه عمل نکنه به وصیت. حج از واجبات مالیه که از اصل مال برداشته میشه، کاری به صلح نداره. یعنی اگر کسی مرده، فرض کنید کل ما ترک او 2 میلیونه، حج هم به گردن او بوده، بخوایم نائب بگیرن، ورثه بخوام نائب بگیرن، کسی رو برای او حج بره، باید همه ترکه رو بدن به او که بره، خب باید بدن، چون حج از اصل ماله، کار به صلح اجازه ورثه نمیخواد. موظفن همه رو بدن 2 میلیون رو که کسی بره به نیابت او از حج، به نیابت از او بره حج. حالا بحث اینه، بحث از اینجا شروع میشه که نائب که میخوان ورثه بگیرن برای اون میت باید از کجا باشه، از کجا حج رو شروع کنه؟ آیا از بلد میت؟ اگر ایرانی میت، ایرانی حجت الاسلام مستقر در ذمه او، ورثش میخوان براش نائب بگیرند، آیا باید از ایران، از شهر خودش بگیرند، یا میتونن از همون عربستان یا کشورهای مجاور که نزدیکترن، یا حتی از خود مکه کسی رو نائب بگیرن که بیاد اعمال حج از طرف او انجام بده؟ بحث در اینه، خیلی اثر داره، خوب توجه کنید. اون مقدمه رو گفتیم برای اینجاست. اگر بگیم واجبه، قدری که واجبه بر ورثه نائب گرفتن برای اصل اعمال حج، میتونن از میقات نائب بگیرن، هزینه خیلی کمتر میشه. اگر بگیم از بلد باید بگیرن، از بلد خودش، هزینه بیشتر میشه. یک جهت. اگر حتی اون میت یک مالی رو کنار گذاشته باشه، مبلغی رو وصیت کرده به حج با این مبلغ 2 میلیون 3 میلیون کنار گذاشته، میگه که با این مبلغ وصیت کرده که با این مبلغ نائب بگیرید حج بره، وصیت هم کرده، حتی مبلغ رو هم تعیین کرده، خیلی توجه کنید، اگر بگیم وجوب استنابه از بلد میت هزینه مسیر هم خب جزء هزینه حج حساب میشه، ورثه باید هزینه مسیر رو هم به حساب بیارن، اگر بیش از ثلث هم میشه اون ما او سابه اون مبلغ، ورثه نمیتونن اجازه ندن، نمیتونن عمل نکنن، باید به وصیت عمل کنن. حالا رو این مثال ساده در نظر بگیرید، چرا حق داره اون تو ورثه میتونن عمل نکنن، میتونن عمل نکنن ولی وصیت باطل نیست. خب توجه کنید روی این مثال، کسی مرده وصیت کرده مثلا که با 150 حالا 150 دینار مثال بگه، وقت مهم نیست عدد، 150 رو مشخص کرده گفته با این از طرف من برای من حج انجام بدید، 150 معین کرده، ورثه حساب میکنن میبینن اگر از میقات نائب بگیرم این 150 50ش بسه برای حج، 100ش زیاده است، اگر از وطن نائب بگیرن باید همه 150 رو بدن به اون نائب، و فرضم بکنید کل دارایی اون میت 150 بوده، اینم مشخص کرده بوده برام حج برید. خوب توجه کنید ابعاد مثال رو، جوانب مثال رو خوب در نظر بگیرید. پس 150 دینار ترک اموال داره، ترکه داره، اینم مشخص کرده که براش حجة الاسلام بعد از او انجام بدن، یا حج واجب به نذر و قسم براش انجام بدن، ما اوصابه اساسا برابر با همه ترکه است، ورثه چه کنن؟ باید همه 150 رو بدن. اگر قرار باشه از وطن نائب بگیرن همه 150 رو باید بدن، اگر قرار باشه از میقات نائب بگیرن 50ش بس، 100 زیاده است. و ورثه که از خودشون نمی‌کنن مشخص کنن وظیفه چیه، باید ببینن نظر فقه چیه. خوب دقت کنید، اگر از نظر فقهی واجب باشه نیابت از میقات، لازم نباشه از وطن، ولو این موسی با تعیین 150 نظرش این بوده که از وطن، ورثه میتونن عمل نکنه، ورثه میگن قدری که واجبه استنابه از میقاته او با 50 میشه حلش کرد، 100 دیگرش مازاد بر اصل حج، اصل واجبه، نسبت به 100 وصیت اون موسی در ثلثش نافذه، 33 و خورده ای میشه مثلا ثلث 100، ورثه از اون 150 83 و خورده ایشو باید هزینه کنن، بقیهشو میتونن هزینه نکنن، برای خودشون بردارن، به وصیت هم عمل نکنن. حتی اگر او گفته با 150 که من معین کردم از وطن نائب بگیرید، ولی مبنا در فقه اینه که از میقات نائب واجبه، خب بیشتر از واجب وصیت کرده، عمل به وصیت البته واجبه اما به شرطی که از ثلث مال بیشتر نشه، عمل بیشتر میشه. این کل مالش 150 بود، 150 رو کنار گذاشته میگه برای من نائب بگیرید از بلد. ما به واجب عمل میکنیم، از میقات میگیریم که به 50 میره، البته باید نائب رو از جایی بگیریم که 83 و خرده ای هزینه ببره، بیشترش رو میتونی ندی، ورثه میتونن ندن، چون وصیت در مازاد بر ثلث و از نظر فقهی هم حج از میقات استنابت درش لازمه. و اونم فرض اینه که 50 بیشتر نیست، صدش اضافه میاد. حالا چون وصیت کرده به 150، البته ما باید نسبت به ثلث مال به وصیت او عمل کنیم، لذا در 83 و خورده ایش باید عمل کنیم به وصیت. پنجاش که هزینه حجه، صد میمونه، این وصیت کرده، نسبت به صد، نسبت به ثلثش وصیتش نافذه. نمیتونید، چون 50 از اصل مال برداشته میشه، 50 از اصل او، صد مازاد بر حجه، وصیت مازاد بر حج از ثلث مال نباید بیشتر بشه، در اون صدش نسبت به 33 و خورده ایش وصیت نافذه. لذا 83 و خورده ایش رو باید خرج اون میت کنن، برای حج او نائب بگیرن، برای او بره حج از هر کجا که میرسه، از بلاد قبل از میقات، از مدینه بگیرن مثلا، از شهرهای دیگه بگیرن، اما از بلد لازم نیست. اگر قائل باشیم مبنا اینه که استناب از بلد لازمه، باید همه 150 رو بدن، چون حج از اصل ماله، کار به ثلث نداره، اصل و حج قرار از بلد شروع بشه. لذا این بحث جایگاه مهم پیدا میکنه. اینا رو که عرض کردیم هنوز وارد اصل بحث نشدیم، این مقدمه بود برای اینکه جایگاه این بحث معلوم بشه که میخوایم وارد بشیم. پس سه مطلب داریم در بحث امروز. این مقدمه مطلب اول جایگاه بحث رو مشخص میکرد، به تعبیر دیگه ثمره بحث رو مشخص میکرد. اگر میخواییم بحث کنیم آیا استناب از بلد واجبه برای اون میت، نائب بگیریم برای او از بلد، این آیا واجبه یا نه از میقات واجبه، این بحث ثمرش چیه؟ خب اگر پای وصیت در میون نباشه ثمرش روشنه، بالاخره ورثه اون میت یه نفرشون اگر حج میره، از همون جا یک نفر رو اجیر کنه برای پدرشون حج انجام بده، هزینه براشون کمتر میشه. اگر قرار باشه از بلد، خب هزینهش بیشتر میشه. اگر پای وصیت در میونه، اینو توضیح دادیم، مبلغ مشخص کرده اون میت، گفته این 150 دینار با این برا من نائب بگیرید بره حج، ثمرش روشن شد. چون در وصیت حج، چون حج از اصل ماله نه از ثلث، و وصایای میت در سلس نافذه نبیشتر، این بحث ثمره پیدا میکنه. اگر بگیم از میقات واجبه، میت را هم که وصیت به 150 کرده، فرض بکنید کل دارائیش ما 150 است، و اگر بگیم حج از بلد واجبه، شما همین 150 رو باید بدید، ورثه باید همین 150 رو بدن، چون حج از اصل ماله، باید همه اون 150 رو داد، چه وصیت کرده بود چه نکرده بود باید همه رو میدادید. اما اگر قائل باشیم حج از میقات، استنابه از میقات واجبه، ولی اون وصیت کرده به 150 و 150 از بلد کفایت میکنه برای حج از بلد، خودم حتی گفته از بلد بگیرید، میتونم ورثه بگم اون چه که واجب حج، حجم که از میقاته، اگر گفته از بلد بگیرید، بخواست اموال بگذاره تا از بلد براش بگیرید، وصیت کرده، وصیتش در ثلث مالش نافذه، ما اصل حج رو بر میداریم از ترکه او 50 میمونه 100، نسبت به 100 اگر وصیتی داره خب در ثلثش نافذه، 33 خورده ای. اگر 150 کل ترکشه، مشخص کرده که 150 برای من نائب بگیرید، از بلد هم بگیرید، یا قرینه هست برای اینکه مرادش بلد بوده، از 150 تعیین میکنه، خود این قرینه است که از بلد منظورشه، میگیم خب این 83 و خورده ایش خرج خود او میشه، خرج حج او، نائب گرفتن برای او، بقیه شو برای سمتان اجازه نکنه. این ثمره بحث، این مطلب اول. مطلب دوم و مطلب سوم مربوط به اصل بحث. اولا قاعده چیه؟ اگر ما از روایات قطع نظر کنیم، شک بکنیم آیا استنابه که بیشک واجبه بر ورثه، برای میتی که استقر علیه الحج، باید از اموال او کسی رو نائب بگیرن حج انجام بده، آیا باید از بلد نائب بگیرن محل زندگی او، یا میتونن از همونجا کسی رو نائب بگیرن؟ قاعده چیه؟ قاعده خیلی روشنه، در بحث مقدمه واجب تکلیف این مسئله روشن شد. اگر در بحث مقدمه واجب کسی مقدمه واجب رو واجب شرعی هم بدانه، اگر کسی ملازمه رو بپذیره مقدمه واجب رو واجب شرعی بداند، طی سفر، طی مسیر برای حج از ایران تا مکه، این واجب شرعی غیریه، و در خصائص الوجوب الغیری تو اصول خوندید وجوب غیری امتثال مستقل نمیخواد. اگر احیانا ظلم مقدمه، اگر من دون تحقق المقدمه قابل تحققه، شما ظلم مقدمه رو انجام بده، مقدمه رو انجام نده، خب حج خود ما که ایران هستیم، خودمون بخوام حج انجام بدیم بدون طی مسیر که نمیشه، باید طی مسیر رو بخونیم، هزینه‌اش هم بدیم که بریم حج انجام بدیم. اما اون میت که بناست برای اون نائب بگیریم، خب نائب که میتونه همونجا باشه، حج من دون طی مسافت ممکنه، حج انجام میدن، طی مسافت هم نمیخواد، هزینه‌اش هم نمیخواد، مقدمه واجب ولو واجب شرعی هم باشه، وجوبش غیریه، وجوب غیری در اسمش نهفته شده که اطاعت و امتثالی نفسی نداره، وجوب شرعی او برای تحقق امتثال وجوب ذل مقدمه است. اگر نبود توقف و امتثال ذل مقدمه علی تحقق المقدمه، این مقدمه واجب نمیشد. پس روشنه که قاعده وجوب استنابه از میقات نه از بلد. خودش اگر میخواست بره این مسیر رو باید طی میکرد. حالا خودش مرده، نائب، خب نائب از همونجا میتونی بگیری براش. این مقتضی قاعده است بدون شک، و مرحوم شهید ثانی هم به همین قاعده، به همین قاعده عمل میکنه. بخوایم خلاف قاعده عمل کنیم دلیل میخواد. دلیل روایت احمد ابن ابی نصر، البته روایت محمد ابن عبدالله عن الرضا سلام الله علیه، اما شهید میگه روایت احمد ابن ابی نصر. اینم خودش یک نکته داره، چون روایت رو باید اضافه کنی به اون نفر آخر سند. روایت محمد ابن عبدالله میشه، نه روایت احمد ابن ابی نصر. علتش اینه که محمد ابن عبدالله اگر روایت اضافه به او بشه روایت ساقط میشه، چون محمد ابن عبدالله شهید اشاره میکنه مشترک بین سه نفر از اصحاب امام کاظم و امام رضا سلام الله علیهم. محمد ابن عبدالله مجهول داریم، محمد ابن عبدالله ثقه داریم، محمد ابن عبدالله ضعیف داریم، این کدامه معلوم نیست. از روایت تا به این اضافه بشه ساقط میشه، حجت نیست. از سند مشتمل بر راوی مشترکه، و اگر یک نفر تو سند مشترک حتی باشه لازم نیست معلوم و ضعف. نتیجه تابع هست مقدمات، ساقط میشه روایت. لذا اضافه میکنه روایت رو به قبل از محمد ابن عبدالله، میگه روایت احمد ابن ابی نصر. یک روایتی داریم اینجوری با این مشکل سندی، البته دلالتش خوبه. این روایت شهید ثانی فهمد که چهار تا روایت داریم در کافی که من صاحب وسائلم روایت کافی رو آورده آدرس رو میگیم، ولی واقعش اینه که اون سه تا روایت دیگه اصلا دلالت نداره. ایشون فرموده از هر روایت از حیث دلالت روایت احمد ابن ابی نصر، اما تنها روایت دال اگر قرار باشه دلالت داشته باشه اینه، بقیهش دلالتی نداره. حالا روایت رو مراجعه هم بکنید میگیم آدرس رو میتونید ببینید، دلالت نداره بقیه. اگر دلالتی باشه تو اینه، اینم که مشکل سند داره. مطلب خلاف قاعده رو با روایت مشتمل بر ضعف سند نمیشه اثبات کرد. لذا در اثناء بحث میگه مرحوم شهید ثانی که ما تنها روایتی که بتونه دلالت داشته باشه، کار به سندش نداره، این روایته. این روایت هم از نظر سند مشکل داره، هیچ از نظر دلالت هم قابل توجیهه. میگیم چجور. بنابراین روایتی نمیمونه برای اینکه بگیم یجب الاستناب من البلد. لذا فرموده تعجب از ابن ادریسه که ادعای تواتر اخبار میکنه در این معنا. خیلی آبر مرمو ابن ادریس اشکال میکنن، از جمله محقق هلی، که ما در این مورد یک روایت هم نداریم، چطور میگه تواتر اخبار؟ حالا ایشون هم الان میگه چهار تا روایت داریم در کافی. از هر روایات اینه. اما اون سه تا روایت قید از این روایته، اما پاورقی کتاب کنم فکر کنم آورده باشه اینا رو، به مسائلم عرض میکنیم مراجعه کنید، دلالتی نداره. تنها روایت اینه، لذا محقق حلی فرموده تنها روایت اینه. ایشون میگه چهار روایت، محقق حلی میگه فقط این روایت. اینم که مشکل هم سند داره هم دلالتش قابل توجیهه، دلالت قابل توجیه به این بیان که اگر امام فرماد از منزلش نائب بگیرید، اگر اموالش نمیرسد از کوفه، اگر نمیرسد از مدینه، نزدیکتر میشه به سمت مکه، روایت رو هم میکنیم به قرینه بقیه روایات. این هم قرینه داره بقیه روایات، رازدس بابشو میگیم مراجعه کنیم مشخصه. هم میکنیم بر جایی که شخصی متمکن بوده، فرض کنید 1000 دینار ترکه داشته، این 200 دینار مشخص کرده برای اینکه از طرف او حج انجام بدن. امام فرماد اون مبلغ رو که مشخص کرده، مال مراد او باشه نه همه اموالش، مال رو مشخص کرده، ببینید از کجا میرسه، از همونجا براش نایب بگیر. او که شکی نیست، شکی نیست که اگر کسی 1000 درهم ترکه داره، 200 درهم مشخص کرده برای اینکه از طرف اون نائب بگیرند، براسه حق ندارن برن از میقات نائب بگیرن که 50 دینار خرجشه، باید 200 دینار رو خرج سفر حج او کنن. اگر به تعبیر روایت از کوفه میشه نائب گرفت، از اونجا بگیرن با این 200 دینار. در مسیر اون شخص باید به نظر گرفت شهرهای در مسیر واقع میشه، از کدوم نقطه میشه با اون مبلغ، چون عمل به وصیت در کمتر از ثلث واجبه. تو بس هم بر اینجا کنیم به قرینه بقیه روایات. تو
نگفتی که حالا از شهر من شروع کنیم، که مبلغ تو هر چی خرج کنیم، یعنی
خب باشه بالاخره
میقات بره مثلا اون گوسفندش رو گرونتر بخره.
فرض بحث اینه، فرض بحث اینه که گفته با این مبلغ برای من نائب بگیرید، فرض بحث اینجاست، مبلغ مشخص کرده برای استنابه در حج دیگه، تعبیر رو باید جوری داشته باشیم که متناسب با اینجا باشه. مبلغ مشخص کرده، موضوعش استنابه است، خوش ما باید ببینید به صورت معمول با این مبلغ از کجا میشه نائب گرفت. میگیم از هر نقطه که شد، بعد از اون که روایت این معنا رو میگه دیگه ما توجیهات دیگه نمیتونیم بکنیم. ما بگیم حالا با 100 مثلا با 200 درهم میشه از میقات همون اونجا یک گوسفند چاقتری بگیره، میشه هم از کوفه هم اونجا یک گوسفند معمولی بگیره. وقتی روایت میگه باید ببینید پول از کجا میرسه، دیگه ما حرفا نمیتونیم بزنیم، باید به معمول عمل کرد. مکان رو هم از هر جا که معروف معقوله.
اگه از میقات میشه که نائب گرفت، از کوفه یا مثلا مدینه چه ثمره‌ای داره؟ عبث نیست این کار؟
نه، خود هزینه کردن پول برای سفر حج، سفر خودش دخله در پول در ثواب داره. بالاخره این باعث لاعقل باعث میشه افضل الاعمال احمدها به صورت نسبی برای صرف کنه. اون نائبی که از جای دیگه هزینه بیشتری داده برای سفر حجش، خود این خرج مال اوست بی سبیل الله. زا وصیت از این جهت معقول باید عمل بشه. عبارت ببینید، فهمت که ولو مات قبل ذالک، اگر قبل از احرام، قبل از دخول حرم بمیرد و حج مستقر باشد در ذمه اون، بالاخره حج واجبی به گردن میتی باشه، یک کلام اگر حج واجبی به گردن میتی باشد، چون اگر وارد حرم بعد از احرام شده بود که مجزی بود دیگه، استنابه لازم نبود. اگر مستقر نشده باز قبل از اون مرده بود، قبل از دخول در حرم، قبل از احرام، اما حج مستقر نبود، خب تکلیف دیگه نبوده که بخوای نائب بگیری. بس در روز حج واجبی به گردن میتی باشه، مطلب اینه. حالا یه وقت حجت الاسلامه که مستقر در ذمه اوست، 10 سال مستطیع میتونسته بره نرفته، حالا مرده، یا نذر و عهد و قسمیه که امتثالش نکرده بود، میتونست امتثال کنه نکرده بود، به گردنش مونده علایان. قضی عنه الحج من بلدهی، قضا میشود. این قضا قضای اصطلاحی نیست، چون حج که واجب موقت نیست که بشه قضا. قضیه معنی لغوی شده، داره انجام میشه، انجام میشه علی نحو الاستنابه، چون قضا واجب موقت نیست که بگیم قضاست، واجب فوری، واجب فوری هر وقت انجام بشه اداست، ولو تأخیرش معصیت. انجام می شود از طرف میت حج از بلدش، نه از میقات. شیدستانی فهمد فی ظاهر روایت، خود این اشعار داره به این که مطلب علال قاعده نیست، به تعبد شرعیه. شیدستانی در توضیح فرموده اولا این است که اراده شود به این روایت جنس روایت، مراد روایت واحده نیست، البته بعید هم نیست. محشین فرمودن ممکنه بگیم مراد شهید از روایت الفلام عهده، عهد ذهنی که بین فقها هست، روایت احمد ابن ابی نصر، نه جنس روایت، چون که سه روایتی دیگه اصلا دلالت نداره. حالا آدرس روایت رو در باب 2 از ابواب نیابه میشه جلد 11 از این 3 جلدی ها، صفحه 166، روایاتی که از حافی صاحب وسائل لحن میکنه. آخیشون فهمد لن نزالکه ظاهر و 4 روایات تنسل کافی. بزرگ کردیم وسائل شعر اگر چاپ و آلو بیتو داشته باشید تقریبا به صورت 60-70% جای کتب 4 رو میگیره، یعنی بی نیاز میکنه در حد 70% از تو بروه. هم آدرسار از اونجا گفته، هم اختلاف نقل ها رو گفته. صفحه 100 و باب 2 صفحه 167 روایت سوم، روایت احمد ابن محمد ابن ابی نصر، معروف به احمد ابن ابی نصر، و روایت 4 و 5 پاورقیم گفته کدوم روایت مال کافیه. روایت 3, 4, 5 و روایت 6 روایت عمرو بن یزید، اینا روایت کافی صاحب وسائل هم آورده، پاورقیم گفته اینا مال کافیه. لأن ذلک، اینکه حج از بلد واجب باشد، ظاهر 4 روایت در کافی، پس روایت میشه جنس روایت. ولی از هر روایات دلالتن، چون این روایت هم سندن مشکل داره. روایت احمد ابن ابی نصر، احمد ابن محمد ابن ابی نصر، ان محمد ابن عبدالله قال، که این محمد ابن عبدالله رو بعد میگیم مجهوله، مردد بین مجهول و ثقه و ضعیف. قال سألت ابا الحسن الرضا سلام الله علیه ان الرجل يموت فيوصي بالحج، بالاخره حج واجبی بگردنه، ورثه الان آمده که نائب بگیرن برای پدرشون، وصیت هم کرده باشه، بالاخره عمل به وصیت واجب میشه. حالا بگیم حجش هم حج فرض کنید حجت الاسلام بوده، چون يوصي بالحج الفلامش الحج جنس و بلر حجی میشه، حج نظر بوده، عهد بوده، حج حجت الاسلامش بوده انجام نداده، وصیت کرده. من اين يحج عنهم، از کجا حج انجام میشه از طرف او؟ سوال صریحه. قال عليه الصلاة والسلام على قدر ماله. خب در ظاهر این روایت حرف از این که مبلغ تعیین کرده بود و این مالهی یعنی اون ماله المعین للحج، همچه حرفایی توی روایت نیست. این ماله ظهور داره کل مالش. خوب دقت کنید، میگه ببینید دارایش از کجا میکشه که برای اون نائب بگیرید. ظاهرش نه که کل دارایش، چون حج از اصل مال برداشته میشه. الان هم که امام حج رو از کجا نائب بگیریم براش، میفهمد ببینید مالش از کجا میکشه. اگر از منزلش، از همونجا مالش بس میکنه، از منزلش، اگر نه شهر رو نزدیک کرد. همین منزلهی این وسعه ماله من این وسعه ماله فمن منزله و این لم یسعه ماله من منزله فمن الکوفه و این لم یسعه فمن المدینه. بالاخره شهرهای در مسیره. این کوفه و مدینه اینو موضوعیت که نداره. قرار کبرا رو اول امام فرمود علی قدر ماله، ایناش دیگه مصادیقه. خب ممکنه بگید این روایت که نسته، چرا فرمود ظاهر الروایت و انما جعله ظاهر الروایت؟ چرا امام فرمود ظاهر روایت اینه؟ لامکانه. این امکان البته امکان ثبوتی داره، اما در مقام اثبات قرینه میخواد همچین ادعایی. این ماله بگیم مراد مالهی المعین للحج، نه کل مال. ممکنه بگیم مراد اینه و شکی نیست، و شکی نیست که اگر کسی 1000 دینار ترکه داره، 200 دینار مشخص کرده برای اینکه از طرف او حج برن، این 200 دینار بحث میکنه که از وطنش نائب بگیرن، بعد از وطن بگیرن، چون به وصیت باید عمل بشه، وصیت کم تر از سرس. ادا علا قدر ماله لامکان ان یراد به مالهی. اگر فرمود امام علا قدر ماله اراده بشود از این واژه مالهی، ما عینه اجرتن بالحج، اون چرا که خودش معین کرده موسی به عنوان اجرت للحج به سبب وصیت. خب با این امکان میخوای چی بگید؟ فانه بیان اینه که اگر این احتمال وجود داشت، روایت به درد اثبات بحث ما نمیخوره. ما میخوایم قاعده رو مشخص کنیم، اگر قرار باشه حج از بلد باشه از اصل مال، روایت داره مال معین رو میگه. فانه یتعین الوفاء بهی به اون معینه مع خروج ما زاد عن اجرته من المیقات من الثلث اجماعا. یه همون مثال 83 و خورده ایه. با خروج مازاد عن اجرته من المیقات از ثلث، دقت بکنید، اجماعا قید خروجه، خروج بل اجماع از ثلث. این مع خروج مازاد عن ثلثهی عن اجرته من المیقات، اجرت الحج من المیقات چقدره؟ گفتیم 50. ما زاد عن اجرته من المیقات باید از ثلث بیشتر نشه. اگر از ثلث بیشتر میشه میتونن عمل نکنن، از میقات بگیرن. اگر از سلط بیشتر نمیشه، بله از هر جا که بس میکنه باید بگیرن. لذا عرض کردیم در اون مثال اگر کسی کل داراییش 150 وصیت هم کرده برای حج به 150، اگر قاید باشیم حج از میقاته، از میقات 50 نسبت به 100، او هم نداره وصیت در کل 100 بکنه، نسبت به سلس 100 میتونه وصیت کنه. 33 بخورده در مجموع از 150 83 بخورده ایش هزینه میشه برای حج، او از هر جا میشه نائب گره، بقیه شو میتونن ندن. حالا یه روایت که اگر فرموده علا قبل ماله، شما فرض کنید اون 150 مشخص کرده، 200 مشخص کرده به سلس مال نمیرسه یا به قدر سلس ماله، لذا گفتیم 1000 دینار ترکه داره، 200 رو مشخص کرده برای حج. خب امام فرمود علا قبر ماله اگر میشه از بلد، نمیشه از شهرهای اسنا، هر کجا که ممکنه، مع خروج مازاد عن اجرت الحج من المیقات، اجرتهی من المیقات، اجرت الحج من المیقات، با خروج این مازاد از صلح اجماعا، و انما الخلاف فی ما لو اطلق الوصیته. با این توجیه روایت از بحث خارج شد، بحث ما در کجاست؟ فی ما لو اطلق الوصیته، فقط گفته بعد از من حج انجام بدید، یا اصلا وصیت نکرده، بچه‌هاش میدونن این حج برش واجب بود نرفته، وصیت هم نکردن، اگر بدونن واجب از براش نائب بگیرن. او علم ان علیه حجت الاسلام، حجت الاسلام ولم یوسبها، معلوم باشه ولی وصیت نکرد. بحث در اینجاست، با این توجیه روایت از بحث خارج شد. البته این توجیه امکان ان یراد به مالهی ما عینهو قرینه میخواد، چون انصافا خلاف ظاهره. قرینش روایات دیگر که در همین باب دو از ابواب، لذا مرحوم صاحب وسائل ببینید عنوان باب رو چی قرار میده؟ باب من اوصا به حجت الاسلام بعد استقرارها وجب ان تغزا عنه من بلده، فان لم تبلغ ترکته فمن حيث بلغ ولو من الميقات، و کذا من اوصا به مال معین فقصر عن الكفایه. این کذا من اوصا به مال معین فقصر عن الكفایه، اشاره به اینه که ما در این روایاتی میخوایم در باب دو نقل کنیم، بعضی از روایات مربوط به جایی است که قدر معین از مال رو مشخص کرده وصی موسی، گفته با این حج برید، در اونجاها امام میفرماید که از هر جا رسید ببینید از کجا میشه نائب گرفت، از هر جا میشه بگیرید. این رو هستم که مطلقا همه دارو نباشه، یعنی عنوان باب رو خوب دقت کنید، عنوان باب رو دو قسمت کرده، من اوصا به حجت الاسلام وجب ان تغزا عنه من بلده فان لم تبلغ ترکه فمن حیث بلغه، و کذا من اوصا عطف میکنه اوصا به مال معین فقصر عمل کفایت، کذا مثل اینجاست. خب این که دو معطوف و معطله ورده تو عنوان باب، اشاره به همینه که روایات دو دسته است، یک دسته مطلق مثل روایت احمد بن عوین است، یک دسته مثل روایت دیگه میاره مقید به مال معینه. نزا بگیم این روایت هم نظیر همونا بوده، خب این خلاف ظاهره، بل اقوا خب ایشون روایت رو نمیپذیره، هم خلاف ظاهر توجیه این رقمی، هم از سند مشکل داره. عمده اون مشکل سندیشه که باید روایت رو کنار بگذاریم به قاعده عمل کنیم. قاعده هم شک نیست که عدم وجود استناد از بلده. بله موارد وصیه که قدر رو مشخص کرده باشه، یا اگر مشخص نکرده هزینه نه اونجا رو نگید دیگه. اگر قدر رو مشخص کرده، اون قدر مشخص شده از سلس مال بیشتر نباشه، البته اون قدر رو باید از هر جا میشه نائب گره. ول اقوا القضا انها من المیقات خاصتن لأصالت البراعه من الزائد، شک بکنیم آیا واجبه بیشتر از او، چون دوران هم بین اقل و اکثره، آیا واجبه از اونجا یا از اینجا که اونجا هم بشه مشمول این اصل عدم وجوب این زیاده است. ولی ان در دوم که اساسا مقدمه که اطاعت مستقله نمیخواد، که این از خارج توضیح دادیم عبارت شده
انجا
یه وقتی مشخص کرده